بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد
آله محمد
سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. خب امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال این سال جدید رو سال مبارک پرخیر و پربرکتی برای همه مسلمان ها به ویژه بر هموطنان عزیز ما مبارک بکنه. انشاءالله سال خوب و پربار و پربرکتی با این باران هایی که پیش اومد خودشونشون داد، ولی خب متاسفانه سیل و سیلاب اینها جمعی از هموطنان عزیز ما رو از ما گرفت و برخی رو مصیبت زده کرد. خداوند انشاءالله اونایی که از دست رفتن غریق رحمت کنه و مهمتر از اونا به بازماندگانشون صبر عنایت بکنه که تحمل بکنه. اونایی که آسیب مالی دیدن خداوند بهشون صبر و مقاومت عنایت بکنه. به همه مردم ما، دولت ما و هر کسی که هرچه از دستش برمیاد توفیق بده که در خدمت این کسانی که مصیبت زده شدن، آسیب‌های جانی و مالی دیدن، وظیفه است که هر که هرچه از دستش بر بیاد از نظر مالی، از نظر نیروی انسانی بتونه کمک بکنه و حداقلش در بهترین حالات معنوی دعا بکنیم که خداوند متعال قلب اینها رو تسکین بده. بالاخره وقتی که آدم عزیزی رو از دست میده یا میبینه ثمره 40-50-60 ساله زحمتش داره عملا سیل بر میداره با خودش میبره. به دوستان عرض میکردم این صحنه ای رو، یه کلیپی رو بنده خدای فرستاده بود که 7-8-10-15 بنده خدای شطور داره که در بالا و بلندی برده بود، اینو نگه داشته بود، متر به متر همچنان این سیل پیشروی میکرد و رفت تا اینکه بالاخره یکی یکی این حیوانهای زبان بسته رو کند از دستش و برد و آهی میکشید و نالهی میکرد که زندگی این داره از دستم میده. سخت واقعا مستاق لنبل و نکن سی من الخوف و الجوه و نقص من الانوال و الانفس هست واقعا و بشه صابری. این است که واقعا یک عزم ملی و عمومی میخواد که همه در کنار این اشخاصی که آسیب دیدن، چه از نظر مالی چه از نظر مشاوره علمی، که بالاخره درست اینا توضیح بشن که بالاخره دنیاست دیگه، دارون بالبلای محفوف هست، یک وظیفه هست حداقلش آدم دعاش رو اینا را فراموش نکنه. و واقعا عجیبه و یک چیز بی سابقه است، ظاهرا در طول 80-90 سال چیزی سابقه نداشت. خدا به همشون صبر عنایت بکنه و به مسئولین کشور دلسوزی و وجدان کاری عنایت بکنه که هرچه در توان دارن تلاش بکنن. انشاءالله که خدا به ما هم توفیق وظیفه شناسی بده، اگر واقعا آدم هستی که بتونه از دستش بر بیاد کمک بکنه. خب ما نایبو زیاده بودیم در جاهای مختلفی که خدا توفیق داد، به قولی که داده بودیم به دوستان عمل کردیم و نایبو زیاده بودیم، دعا کردیم در مشاهد مشرفه حرمین شریفین و واقعا البته تک تک دوستان گاهی آدم می اومدن، ولی جمع همچنین انشالله که خداوند دعای ما را در حق شما مستجاب بکنه و دعای شما را هم نمیدونم به اون تعهد عمل کرده یا نه، چون قرار بود که دو طرفه باشه دعاهامون در این روزهای آخر رجب که گذشت، 13 رجب، 7 رجب یا امروز که روز آخره که دعای خاصی داره. خداوند به حق محمد و آل محمد خیر و رحمت و برکات مادی و معنوی خودش رو به همه مسلمان‌ها و مظلومین عالم، کشور ما، مردم مظلوم یمن نازل بکنه. شر اشرار را انشاءالله از سر مسلمان‌ها مرتفع بکنه به حق محمد و آل محمد. خب خاطر شریفتون باشه، بحث اصولمون رسیدیم در بیان مرحوم آقای آخوند بر کفایه به مبحث سادس که الامر عقیب الحذر او توهمه. امر اگر چنانچه بعد از نهی و منع واقع بشه یا توهم نهی باشه چه کار باید کرد؟ خاطر شریفتون باشه ما خود صیغه امر معناش چیه، در چه معنای ظهور داره، تقریبا همه پذیرفتن که ظهور در وجوب داره، ولی چگونه ظهور در وجوب داره تقریبا 3 مسلک مطرح شد. یکی این بود که دلالت لفظی است، یعنی صیغه امر اصلا وضع شده به این که وجوب وجوب دلالت بکنه، اگر در غیر وجوب استعمال بشه استعمال مجازی خواهد. این یه مسلک. مسلک دوم این بود که نه، ظهور در وجوب داره به برکت اطلاق، یعنی به مطلق طلب وضع شده، منتها اونی که نیاز به قرینه داره ندب هست، نیاز به قرینه داره، ولی زا اگر صیغه امر به طور مطلق از مولا صادر بشه با مقدمات حکمت، با نبود قدر متیقن و قرینه، حمله بر وجود میشه. اینم یه مسلک دیگر. سومون راه که مرحوم های آخوند رو تأیید کرد و برخی از معاصرین، دلالت عقل بود، حکم عقل بود. عقل وقتی که میگه، عقل به ما میگه وقتی مولا امر صادر کرده، و حق مولویت مولا این است که شما اتصال به امر بکنید، به بهانه این که من احتمال دادم این ظهور در وجوب نداشته باشه، ظهور در ندب داشته باشه یا معنای دیگر، عقل این رو نمیپذیره. عقل میگه علیکه بالامتثال، حق مولویت مولا و حق عبودیت من شما اقتضا میکنه که امری که مولا کرده بی تفاوت نباشی. این یعنی همون وجوب. این بیان مرحوم های آخوند بود و برخی از معاصرین هم همین رو تایید کرد. درسته، حالا بنای عقلا بر این یا دلالت عقل، حالا خیلی نمیخواهیم در این رابطه متروی خشخاش بگذاریم، چون در نتیجه خیلی فرق نمیکنه چه بنای عقلا باشه چه حکم عقل باشه. بالاخره یعنی شما ملزمید به عنوان عبد در خدمت مولا باشید و مأمورون به را اتیان کنید. اگر اتیان نکردی عذرت پذیرفته نیست. خب حالا این در امری بود که به طور مطلق صادر شده، هیچ گونه قرینه چیزی، شایبه‌ای که دلالت بر وجوب کردنش رو مانع بشه نداشته باشه. اما اگر یه دفعه نیست که نه، اول از یک عملی نهی شده یا توهم نهی درش داده شده، حالا بعد از اون نهی یا توهم نهی من امر صادر شده، آیا این امر دلالت بر وجوب میتونه بکنه؟ با توجه به این قرینه سابقه که قبل از این مأمورون به منهی عنه بوده، این بعدن چنین امری صادر شده، آیا اون نهی قبلی نمیتونه قرینه باشه که این امر دلالت بر وجوب نکنه؟ یا میتونه قرینه باشه؟ این است که مثالهای متعددی داره این مسئله و تقریبا 4 قول عمده در اینجا مطرحه. دلالت بر وجوب بکنه، دلالت بر اباحه بکنه، یا نه به وجوب دلالت بکنه نه بر اباحه، برگرده به اون حالت قبلیش، قبل از نهی موضوع چه حکمی داشت، به اون معنا دلالت بکنه این امر، یا نه قول چهارون که قول باز مرحوم آی آخونده که ایشون قائل به اجمال شده، میگه مسئله مجمل میشه، نمیتونیم به این راحتی قضاوت بکنیم، به حکم بکنیم که این دلالت بر وجوب میکنه یا ندب میکنه یا اباحه میکنه. خب یکی دوتا مثال عرض بکنم صورت مسئله روشن بشه، روی این مبناهایی که مطرح شده ببینیم کدوم یک از این مبانی رو میتونیم تأیید کنیم. مثلا این آیه مبارکه‌ای که در سوره نساء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن. خب یسألونک عن المحیض، از تو سوال میکنن که در حالت عادت ماهیانه خانم ها حکم چیه؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذن، فرمود که خب یه نوعی مریضی هست که آزار میبینن، رنج میبینن خانم ها در این ایام، فاعتزلوا النساء فی المحیض، در زمان عادت ماهیانه بانوان از اونها عزلت داشته باشید، دوری بکنید. دوری بکنید نه اینکه مثلا اینا به مرض جذام مبتلا شدن داشون اینا یه خونه باشن شما یه خونه دیگری برید، نه، فاعتزلوا النساء فی المحیض یعنی ولا تقربوهن. ولا تقربوهن به نوعی تفسیر فاعتزلوا هست که یعنی فکر نکنیم فاعتزلوا معناش نیست اینا رو از خونه بیرون کنیم، یک کیلومترهایی از ما فاصله داشته باشن یا در یک اتاقی در رو ببندیم بمونن، به طوری که در زمان جاهلیت چنین کاری رو ظاهرن می کردن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره این رو که بدترین، حالا در هر صورت هم از یهود و غیر یهود، بالاخره جاهلیت این چنین برخورده غیر انسانی با خانوم ها می کردن. اسلام به گردن همه انسان ها حق داره، خصوصا به گردن خانوم ها که واقعا احیا کرده حق بانوان را، اون حرمت و کرامتی که هر انسانی داره از جمله خانوم ها، و هیچ فرقی از نظر کرامت انسانی بین آقا و خانوم در اسلام نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ دینی به نظر حقیر بدون تعصب بخواهیم قضاوت بکنیم، در احیای حقوق انسانی نساء و نسوان به اندازه اسلام حساسیتیشون نداده، مثلا انسان حساب نمی کردن اینها رو، شخص زنده به گور می کردن، ممنوع الارث بودن، هیچ گونه مالکیت براشون قائل نبودن، همه اینها را اسلام احیا کرد. خدمتگزاری به خانم رو به عنوان یک ارزش والایی برای مردها اسلام پذیر، خیرکم خیرکم لأهله، اصلا یکی از شرافتها و بزرگواری هایی که نشانه مرد بزرگوار بودن هست این است که خیرکم لأهله باشه، ادب را رعایت بکنه در حد توان خودش، خیر خواهشون باشه. حالا دیگه بحثش گذر کار نداریم، خارج از بحثه.
فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی ولا تقربوهن، نزدیکی جنسی نکنید با اینها، ولذا به عنوان یک عمل حرام هست و کفاره هم داره. بعد از آنی که چنین نهی شده، در این حالات از بانوان باید لا تقربوهن نباشه، می فرماید فیضا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. وقتی که به طهارت رسیدن، حالت عادت ماهیانه تمام شد، بله نزدیکی کنید با اونها، من حیث و امرکم الله. امر به آتوهن که در اینجا چیه؟ وجود داره. خب این امر بعد از نهیه، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، بعد از عادت ماهیانه میفرد فاعتوهن من حیث و امرکم الله. آیا این امر دلالت بر وجوب میکنه؟ یعنی الزامن مرد یکی از وظایف شرعی واجباتش این است که بعد از آنه که خانوم از اون عادت ماهیانه کارش تمام شد، باید قرب و نزدیکی جنسی باید با اون داشته باشه، ظهور در وجود داشته باشه، معناش اینه. یا اینکه نه، این ظهور در اباحه داره، مباح خواستید این کار رو میتونه بکنید، نخواستید نه. یا نه، برمیگرده به حالت قبل از عادت ماهیانه چطور بود، آتوهنه میگه به همون حالت برگشته. یا نه، مسئله مجمل اقوال اربعه در اینجا وجود داره. این یک مثال هست. مثال دومش باز خیلی مشهور و معروف است، آیه مبارکه اول و دوم سوره مائده هست که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. آیه اول سوره مبارکه مائده است. در آیه قبلی مسئله اعتزال النساء فی المحیض در یک آیه بود، صدر و ذیل آیه امری شده بود و نهی شده بود، اول نهی بعد در آیه مبارکه سوره مائده نه، جداست، منفک و منفصل هستند. می‌فرماید که اوهلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان گوشتشون بر شما حلال شده، شتر، گاو، گوسفند، بز، اینها را میتونید شما ذبح شرعی بکنید و بخورید. تنها فقط الا ما یتلا علیکم، مگر اونی که به شما تلاوت میشه که اونجا دیگه حق ندارید ذبح بکنید بخورید، در حالی که در حال احرام باشید. اگر در حال احرام باشید نه، حق ندارید اوهلت لکم بهیمت الانعام رو اعمال بکنید، اینها را ذبح بکنید، شکار بکنید، بخورید. و انتم حرم ان الله یحکم ما یری، خداوند متعال حکم میکنه اون چرا که اراده میفرماید، یعنی دیگه چون و چرا نکنید. خب حالا ما اومدیم محرم شدیم، مثلا چند روز میخوایم در حال احرام باشیم، نیازم داریم و در دسترسمون هم هست که شکار بکنیم، و چرا مثلا ما صید نکنیم؟ دیگه چون و چرا نکنیم، امر خدا هست، والله یحکم ما یرید. ممکنه راز و رمز و فلسفه و حکمت و حکم را مصلحت نیست خداوند متعال بیان بکنه، درک نمی کنی، والله یحکم ما یرید. در حال به اصطلاح حرم، محرم بودن، غیر محل صید نباید باشی، حلال نشمارید صید کردن. آیه بعدی می فرماید و اذا حللتم فاصطادوا. و اذا حللتم، وقتی که به حلیت رسیدید، از حال احرام بیرون آمدید، فاصطادوا، شکار بکنید. این فاصطادوا یعنی چی؟ یعنی آیا وقتی از حالت احرام بیرون آمدید، اعمال واجب حجتون انجام دادید، یه تکلیف جدیدی به گردن شما هست، باید بالاخره اسلحه شکاری یا تور نمیدونم شکاری پرندگان رو بردارید، فاستادو بکنید، صید بکنید، معناش اینه؟ یا اینکه نه، اذا حللتم فساد میخواد بفرمایید کن در حال محرم بودن که ممنوعیت داشتید اون برداشته شد الان برای شما مباحه، میخواید برید این کار را بکنید، حالش رو دارید، توانش رو دارید، برید این کار را بکنید، ندارید که هیچ. این است که اینجا تقریبا عرض کردم چهار قول مهم وجود داره. قول مهم که عرض میکنم یعنی ممکنه اقوال بیش از این باشه، ولی عمدتا قائلین مشهور چهار قول اینجا وجود داره. قول اول قول مشهوره، در بین مشهور از بزرگان علم اصول مرحوم میرزای گومی در قوانین جلد 1 صفحه 89 ایشون میفرماید امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی و حظر ظاهر فل اباحه، ظهور در اباحه داره. مثلا خود این سبک و سیاق آیات و موارد را که میبینیم این امر ظهور در اباحه داره، یعنی اون ممنوعیتی که نهی آمده بود ممنوع شده بودید منع برداشته شد، مباح بر شما، اباحه بالمنع العام، یعنی حرام نیست بر شما، میتونید انجام بدید، گاهی ممکنه واجبم بشه، مثلا فرض فرمایید شما رزق روزی خودتون واجب و نفقتون منحصر شده به اینکه چیه برید سید بکنید، راه غیر از این نیست، به شما واجب میشه به لحرز. بالاخره این ظهور در اباحه داره، این قول مشهوره و مرحوم میرزای قومی هم در قوانین همین رو انتخاب کرد. قول دوم ظهور در وجوب داره، نه اون نهی که برداشته شد، این امر همون امر دیگه، ظهور در وجوب داره. از بعضی از عامه، از شافعی ها و حنفی ها و حنبلی ها به این قول قائل شدن. قول سوم این است که این امر به این دلالت میکنه که وقتی نهی برداشته شد امر دلالت میکنه که موضوع حکم قبل از نهی را پیدا میکنه، یعنی به این دلالت میکنه که اون نهی که برداشته شد قبل از نهی چه حکمی داشت، وجوب داشت، استحباب داشت، اباحه داشت، هر چه هست به همون دلالت میکنه. این رو عضدی از علمای عامه میگه و از علمای شیعه هم ظهور کلام مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی در انتصار همین هست که این امر ظهور در وجوب نداره، ظهور در اباحه هم نداره، بلکه حکم موضوع یتبع حکمه سابق، سابق از نهی چه حکمی داشت همین حکم را خواهد داشت. قول چهارم قول مرحوم آقای آخونده. چرا فرق میکنه؟ فرق میکنه، یکی نیست، فرق میکنه. مراجعه بفرمایید انتصار مرحوم سید مرتضی رو خدمت شما عرض کنم و همچنین عده مرحوم شیخ طوسی را. قول چهارم قول مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که اینجا به نظر ما این ظهور در نه وجوب نه اباحه نه تبعیت حکم موضوع قبل از نه، اینها نه، این باید بگیم مجمله. چرا مجمله؟ برای اینکه شما اگر صیغه امر را میگید ظهور در وجوب داره، یادتون هست دیگه گفتیم 3 تا مسلک اینجا هست، یکی مسلک دلالت لفظیه است که وضع شده به این معنا، یکی مسئله اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه وجوب را، سومی قول مرحوم آقای آخوند بود که عقل میگه یا بنای عقلا اقتضا میکنه که حمله بر وجود بکنید. هر کدوم از این 3 مبنا را انتخاب بکنید چاره نداریم که بگیم این اجمال داره. چرا اجمال داره؟ برای اینکه مثلا قول اول که دلالت لفظیه را مطرح میکرد میگفت صیغه امر اصلا وضع شده به وجوب دلالت بکنه، اگر به غیر وجوب دلالت بکنه میشه دلالت مجازی، قرینه میخواد. بله قول اول مبنای اول این بود. خب از جمله جاهایی که مجمل میشه این که لفظ یه معنای حقیقی داشته باشه، کنار این لفظ یه چیزی باشه که قابلیت قرینه بودن را داره، ولی قرینه بودنش خیلی روشن نیست که حمله بکنیم به معنای مجازی. قابلیت قرینه بودن رو داره، چون قابلیت و صلاحیت قرینه بودن رو داره نمیتونیم اصالت الحقیقه جاری بکنیم به معنای حقیقه حمله بکنیم، اینو نمیتونیم. چرا؟ چون اصالت الحقیقه زمانی است که قرینه نباشه. اینجا یه چیزی هست که قابلیت قرینه بودن داره، همون نهیه، قبل از امر نهی شده، معلوم میشه که این عمل یه نوعی فساد درش هست که نهی شده. حالا این امر اومده آیا معناش این است که دیگه اون فساد نیست، تبدیل شده به مصلحت، به وجوب دلالت بکنه، یا نه میخواد به دعواه دلالت بکنه؟ چین معلوم نیست، روشن نیست. اگر قرائن خارجیه بیاد وضع رو روشن بکنه، خب اون دیگه بحث دیگه میشه، ولی اگر نه قرائن خارجیه نباشه عملا این مجمل میشه، نتیجه میشه که ما عملا این دلیل اجتهادیمون از کار میفته، باید بریم به اصول عملیه دلال مراجعه بکنیم. حالا اصول عملیه ممکنه حالت قبلی روشنی داشته باشه، استصحاب بکنیم، شک در تکلیف باشه براعت جاری کنیم، شک در مکلف و به باشه احتیاط بکنیم، اون دیگه باید چیه موارد را جدا جدا بررسی بکنیم. به اصول عملیه باید رجوع بکنیم. عملا این امر و نهی که کنار یکدیگر هست میشن مجمل، ما فاقد دلیل اجتهادی خواهیم بود. نرجع چی؟ الی اصول عملیه. کذالک اگر چنانچه ما دلالت لفظی و وضعیه نگیم، مقدمات حکمت را بگیم، باعث میشه ما امر را بگیم دال بر وجوبه. خب مقدمات حکمت یکیش این بود که قید در کار نباشه، قدر متعقن در کار نباشه، یه چیزی که صلاحیت قید و تغییر بودن را داشته باشه در بین نباشه، اونجاست مقدمات حکمت اصالت الاطلاق درست میشه. با وجود این نهی سابق یا توهم نهی سابق عملا این مقدمات حکمت هم درست نمیشه. و همچنین حکم عقل و بنای عقلا هم باز کذالک نمیتونیم با توجه به اون نهی سابق و امر لاحق، عقل خیلی روشن نمیتونه حکم بکنه اینجا، ولذا عملا ما گرفتار اجمال میشیم. این بیان مرحوم آقای آخونده. وقتی مجمل شد عملا این دلیل اجتهادی از کار میفته، ما هستیم و اصول عملیه. منتها خب اینی میدونیم که الاصل و دلیل و حیثو لا دلیل، اگر چنانسه غیر از این امر و نهی یه دلیل سومی در کار باشه، دلیل سومی در کار باشه که اون دلیل سوم مافوق همین امر و نهی باشه، اون دلیل سوم به ما حکم فرما خواهد بود، به اصول عملیه مراجعه نمی کنیم. مثلا در محیض همین طوریه، در محیض غیر از این فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن و فآتوهن من حیث امرکم الله فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله، غیر از اون نهی سابق و امر لاحق یک دلیل دیگری داریم که نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم انا شیتو. این یه دلیل سومی است ما فوق این آیه‌ای که شامل امر و نهیه. اون دلیل سوم همینه، نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم انا شیتم. این یک اطلاق احوالی داره، یعنی نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم انا شیتم میگه این حرس شماست،
این مزرعه شماست، در این مزرعه خودتون میتونید بذر بپاشید تا خداوند بهتون دختر و پسر عنایت بکنه. هر زمان برایتون مجاز این کار رو بکنید، منتها زمان حیض استثناءً شده خارج شده. غیر از زمان حیض تمام زمانها چیه؟ داخل در نساء کم هر سن لکم فتو هر سکم هم ناشهتون هست، دیگه نیاز به اصول عملیه چیه؟ نداری. بنابراین نتیجه چی میشه؟ این بیان مرحوم آقای آخوند که برخی از معاصرین هم امام و برخی از شاگردهای ایشون خدمت شما عرض کنم، بیان مرحوم آقای بروجردی هم به نوعی با این خدمت شما عرض کنم استظهار میشه که نظر ایشون هم همینه. بگیم که این امر بعدی قبلن که نهی داشته دوچار اجمال میشه، وظیفه رجوع کردن به اصول عملیه است، مگر این که از کردیم الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، یه دلیل ما فوق هر دوتا در دست داشته باشیم که اینجا مثلا داریم در مسئله نساؤکم هر سن لکم فت و هر سکم ان ناشئتم، این دلالت اطلاق زمانی داره. در تمام زمانها نساؤکم هر سن لکم فت و هر سکم ان ناشئتم و همون میشه قبلی دیم، به این معنا که بس دیگه ما هیچ گونه اجمالی نمیبینیم. اگر چنین دلیل سومی داشتیم که اجمال را برطرف بکنه به همون تمسک میکنیم، نیازی دیگه به اصول عملی هم نداریم. اگر نه چنین دلیلی نداشتیم، عملا اون نهی سابق صلاحیت قرینه بودن را داره، امر در هیچ معنای ظهور نخواهد داشت، لابد ان نرجع به اصول عملیه. این خلاصه بحث
بود. داره میگه بس اصول عملیه میگه، ولی اونی که داره یعنی بیان میکنه خب برگردن به حکم قبلی، به حکم قبلی برگردن با اون قول چیز فرق نمیکنه، یه نمیخواد بگیم اجماع داره، حکم قبلی حکم قبلی هرچه بوده
هرچه باشه درسته، ولی در این حال خود این هم ببینیم خود اینه
در مقابل اون قول نیست.
حالا از کردم اگر دقت بکنیم چرا خود این امر عملا ظهورش از کار میفته، اجمالش از این طرف صرف نظر از اون حالت قبلیسی خود اینه. ببین اجمال را مرحوم آیا خون میخواد بگه از خود این هم شما چیزی نمیتونید دریافت بکنید، از این جهتشون میگه، چون یه قاعده ای داریم که اگر لفظ یک معنای ظاهری یا معنای حقیقی داشته باشه، زمانی به اون معنای حقیقی و معنای ظاهریش محمول واقع میشه حمله میشه که چیزی که شایسته قرینه بودن درش هست نداشته باشیم، اینجا وجود داره.
خب عرض کنم خلاصه این حرفه میشه امر و نهی با هم دیگه تفاوت میکنن، میشه حکم قبلی.
بله دیگه همین میشه تقریبا، عملا خیلی فرق نمیکنه. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. آقای خویی بله، آقای خویی هم تقریبا با مشهور. خب بحث فقهمون را هم اجمالا امروز تازه شروع بکنیم، استارتشو بزنیم، انشالله بحث تفصیلی میمونه برای فردا. رسیدیم ظاهرا ما در مرتد فطری و ملی، در مرتد ملی گفتیم که اونی که قبلا غیر مسلم بوده اومده مسلمان شده، بعد از آنی که مسلمان شده دوباره مرتد شده. خب بس یه این چنین مسئله اینجا مطرحه که لو قتل المرتد الملی او مات، اگر مرتد ملی ازش استتابه کردن طلب توبه کردن توبه نکرد، در نتیجه قتل اعدام شد، اماتر یا نه در این حیث و بیس بودن که ازشون طلب توبه بکنن و تا ببینن توبه میکنه یا نمیکنه سکته کرد مرد، بس سر این است که ترکه این مال کی باشه. کانت ترکته لورثته المسلمین. طبیعتا اگر این وراثی داره، بعضی از بچه‌هاش مسلمانه، بعضی از بچه‌هاش کافره، یا احیانا مثلا چندین زن داره، بعضی هاش مسلمان شده مثل خود این، بعضی هاش در همون کفرش باقی مونده، اینجا حکمش این است که با وجود وارث مسلم، وارث کافر حق ارث بردن نداره. این عزت و شرف و فضیلتی است که بین مؤمن و غیر مؤمن از این جهت فرق هست. حالا اگر وارث مسلم نداشته باشد چه؟ اینجا محل نزاست. اگر وارث مسلم نداشته باشه، این مرتد ملی اعدام شده یا مات خود به خود مرده، مالش و ترکش مال کی باشه؟ مشهور اینجا فتواشون این است که ارثه للامام علیه السلام، ارثش مال امام علیه السلام است. الامام وارث من لا وارث له. اگر وارث مسلم نداشته باشه، الامام وارث من لا وارث له، مالش میشه مال امام در حضور امام. اگر امام حضور نداشته باشه، زمان غیبت باشه، میشه ولی فقیه حاکم. مشهور اینو میگن.
چرا فرزنده اگر فرزند غیر مسلمان داره چطور؟
همون بحث سر همینه الان میرسیم. یه مختصر صبر بفرمایید. اینجا مشهور اینو میگه. مرحوم آقای خویی و برخی از شاگردایشون میفرماین نه، این بیان مشهور محل اشکانه. چرا این مال امام باشه؟ الامام وارث من لا وارث له. اگر این وارث کافر داشته باشه، چرا مال اون نباشه؟ دلیلتون چیه شما؟ برعکس ما دلیل داریم که اگر شخص مثلا نصرانیش مرده از دنیا رفته، فرزندان نصارا داره، خب ارثش به اون میرسه، چرا به امام برسه؟ یا در زمان غیبت چرا به ولی فقیه حاکم داده بشه؟ مثل کافر اصلی میشه دیگه. الوارث الکافر یرث من الکافر. بله، کافر از مسلم نمیتونه ارث ببره، برعکس مسلم از کافر میتونه ارث ببره. اما اگر کافر مرده باشه، وارث مسلم نداشته باشه، ولی وارث کافر داشته باشه، فرزندان خودش ارث میبره. چرا شما میگید للامام؟ اگر ولد مسلم نداشته باشه، چرا للامام؟ دلیل ندارید؟ برعکس روایات صحیحه داریم که به ولد کافرش داده میشه. روایات متعدده.
مثلا قبلش اون جایی که میگه این کافر شد، این رو ملکش از چیز در میاد.
بله خب
در میاد، اما چطور میخواد بهش برسه؟
الان عرض میکنه. ببینید روایات متعدد داریم، از جمله روایات صحیحه داریم، معتبره داریم. صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید.
استاد قبل از که وارد روایت بشیم، حتی اگر وارث مسلمان داشته باشه و وارث کافر، اون کافر هم بایستی ارث بده.
نه،
چون شخصی که الان قتل علی الکفر
باشه،
کافر دیگه.
چون روایت داریم با وجود وارث مسلم، شخص کافر وراث کافر داشته باشه، اسلام وراث کافر مانع از ارث وراث کافر میشه،
هرچند که اون موروث چیز باشه،
کافر باشه، هیچ فرقی نمی کنه. روایات متعدد داره. ببینید این روایت رو
ابراهیم، اون که گفت از ملکش مالش در میاد،
خب
به ملک چی میره؟
حاکم. نه، همون دیگه. اینا مشهور میگه به ملک حاکم در میاد، دل امام علیه السلام. مرحوم آقای خویی میفرماد نه،
از ملکش در میاد، یعنی میگه میره به چی؟
به وراث کافر،
با کافر شدنش، نه با مردنش.
باشه باشه، همون اگر چنان
نمرده
بله نمرده اگر چنان وارث مسلم داشته باشه منتقل میشه به اونها، نداشته باشه وارث کافر داره. چرا به امام؟ ببینید عبارت رو
قال ارتداد به اسم میرسه.
بله دیگه اجازه بده الان میرسه، یعنی
آخه اینو باید مشخص کنیم.
نه فرقی نمیکنه، فرق نتیجه ببینید
مرده
نتیجه همین، هیچ فرقی نمیکنه. از بیان روایت استفاده میشید فرقی نمیکنه. ببینید قلت لابی عبدالله علیه السلام صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید میفرماید که عرض کردم لابی عبدالله علیه السلام به امام باقر علیه السلام نصرانیون، لابی عبدالله امام صادق علیه السلام نصرانیون اسلم ثم رجع الى النصرانیه، نصرانی است که مسلمان شد ثم رجع الى النصرانیه میشه مرتد ملی، ثم مات مرتد شد ثم مات. قال علیه السلام میراثه لولد هندسارا، میراثه لولد هندسارا، میراثش مال فرزندان نصاراشه، برای امام نیست. منتها یک ایراد اینجا هست که اطلاق داره این روایت، حتی ولد مسلمم داشته باشه اونجا رو میگیره. خب این اطلاق رو ما تقیید میکنه. روایات دیگری که میفرماید اگر چنانچه کسی مرتد شد وراث مسلم و کافر داره یرث المسلم دون الکافر، با وجود وارث مسلم لا تصل النوبه الى ارث الکافر، به کافر نوبت نمیرسه. اونجا خب این فرد اونجایی است که ولد مسلم نداره، میراثه لولده النصارا، خب این اطلاق داره. بنابراین مشهور به چه دلیل شما میفرمایید که للامام؟
این رو باید یه احتمال دیگه هم داره.
حالا اجازه بدید اون احتمال داشته باشید ببینیم عبارت بعدی حضرت رو. بعد میگه سوال کردم و مسلمون تنصره ثم مات، مسلمانیست نصرانی شد ثم مطلقه، و مسلمون تنصره ثم مات. قال علیه السلام میراثه لولده المسلمی، میراثش مال ولد مسلمینش هست. حالا قطعه دوم روایت خدمت شما عرض کنم خیلی به ما نهن و فیه مربوط نیست.
خب اینجا چرا تنستره شد؟ بازم من یا مرتد نشد، چرا اینجا برم مسلمین؟
ولد مسلم داره، فرض این است که ولد مسلم داره. فرض فرمودید صورت مسئله روایت اینو نشون میده. حالا این صحیحه رو عرض کردم، تنها چیزی که ما باید داشته باشیم اطلاق این روایته، یعنی صدر روایت نصرانیون اسلم ثم رجع الی النصرانیه ثم مات قال علیه السلام میراثه لولده النصارا. یه لحظه اجازه بدید اینو روشن بشه مسئله. این روایت این اطلاق را داره که اگر شخصی که نصرانیون اسلمه مسلمان شد ثم رجع الی النصرانیه، حضرت فرمود که میراثه لولده النصارا، اما از این که ولد مسلم داشته باشه یا ولد مسلم نداشته باشه، این اطلاق داره. در حالی که روایات زیادی داریم که اگر شخص ولد مسلم داشته باشه یمنع ان ارث ولده الکافر، حضرت فرمودی خب با اون روایت این اطلاق را قید میزنی، در نتیجه ما نحن فیه میشه همین، نصرانی بوده مسلمان شده، بعد از آنی که مسلمان شده تنصر نصرانی شده مرتد شده، مرده این شخص اگر این شخص ولد نصارا داشته باشه، مشهور فتوا داده که لل امام خلاف این روایت میشه.
اینجا با ارتدادی که ما میگیم اسم کنیم فرق داره، چون طرف رفته دوباره به یک آیین توحید دیگری،
مرتد دیگه، آیین توحید هم فرق نمی کنه.
در تعریف مرتد فطری فرمایش شماست من اسلم عن کفر، کفر بوده، اصلا بحث توحیدی نبوده، بحث
باشه فرقی نمی کنه، عمه فرقی نمی کنه، بالاخره مرتده. نه ببینید، مشهور میفرماید که اگر شخص مرتد شد، مرتد ملی شد، این اگر بمیره ارثش مال امامه، این فتوای مشهوره. از با این است که این خلاف این روایته. این روایت میفرماید شخصی که نصرانی بود اسلم و مسلمان شد، ثم رجع الى النصرانیه، شد مرتد، مرتد ملی هم هست. امام میفرماید لولده نصارا، لل امام دیگه چرا؟
اصلا اینجا یه چیزی هست،
بفرمایید.
موقعی که این نصرانی شد، خب ملی از ملکش در میاد، درسته؟
درست.
خب وقتی در اومد اونا مال مسلمان هست، ولی بعد از نصرانی شدن رفت کار کرد، ملک در آورد، مرد، اون برای نصرانی هاشه.
یعنی
و اون فقره بعدیش که داره میگه نصرانی شد، اونجا ببین میگه برای مسلمان هاست. اما خب اون روز که اون مالی که در حین مسلمان بودن داشته،
نمیشه تحمیل کرد این را.
نه تحمیل نمیخواد، اصلا این روایت
میگه. ببینید، ببینید روایات دیگر رو با دقت بفرمایید. اونی که باید ما اینو توجه بکنیم، با وجود ولد مسلم، ولد کافر ارث نمیتونه ببره. خب اون روایات اطلاق صدر، اطلاقی که در صدر روایت هست
که زمان مسلمان بودن داشته باشه، نمانی که بعد از اون نصرانی شدن بگه،
فرقی نمی کنه. عزیز من، شخصی که میمیره این مال را در چه حالی در آورده کسب کرده، ما با اون کار نداریم. هیچ روایتی فرق نمی کنه این مال را کی در آورده.
چرا اون فرق؟
نه نه ببینید، اون شخصی که نه ببینید، وقتی که شخص در حالی که داره میمیره چه مال داره، این مال را کی در آورده، به ما چی کی در آورده؟ آیا در زمانی که کافر بوده در آورده، حالا مسلمان شده، خب هم اسلامش پذیرفته شده است، هم مالکیتش پذیرفته شده است، یا نه ایشون فقیر بوده، مسلمان شده، رفته کار کرده، در حال اسلام درآمدی پیدا کرده، ثروتمند شده، حالا مرتد شده، فرقی نمی کنه برای ما. یعنی در هیچ روایتی زمانی که این شخص این پول را در می آورده درآمد پیدا کرده، آیا امکان مسلمان یا نه، اون فرقی نمی کنه.
اگه یه نصرانی بمیره اصلا مسلمان نشده، یه نصرانی مرد، یه بچهش مسلمانه، بقیشش نمیبرن؟
نه نمیبرن. نه
روایت
بله خیلی خوبه، سوال خیلی خوبی کردید، استثناءن دست شما در نکنه، خیلی سوال خوبیه. بله، یه پدر کافری از دنیا رفت، این پدر کافر وراث متعددی داره، با وجوده، ببین همین روایت همینه داره میگه، ببینید روایات زیادی داریم، ان الکافر لا یرث مع وجود المسلم، اگر وراث متعددن، وارث کافر داره شخص، وارث مسلم داره، یعنی 10 پسر داره، 2 مسلمانه، 8 کافر، یا بالعکس، فرق نمی کنه. ببینید روایت معتبره ابان هست از امام صادق علیه السلام، ان ابا عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یموت مرتدن عن الاسلام و له اولاد و اموال، یموت مرتدن، مرتدن عن الاسلام، مرتد شده از اسلام و له اولاد و اموال، فقال علیه السلام ماله لولده المسلمین.
ولی این برا مرتد، این حرف من نیستم، من میگم اون کسی که اصلا مسلمان نبود مرتد نیست، از اول اصلا نصرانی بود.
بله فرقی نمی کنه،
دو تا بچه داره، یکیش مسلمان یکیش کافره، ما اونجا نمیتونیم به امام مسلمان فقط
نه اصلا ببینید روایاتی که ببینید روایاتی که به طور مطلق میفرمایند لا یرث الکافر مع وجود وارث المسلم اطلاق داره، چه مرتد هست بمیره اولادی داره که مسلم و کافر، چه نه کافر هست میمیره اولادی داره مسلم و کافر. این فضیلت مؤمن هست بر غیر مؤمن، با وجود مسلم و مؤمن لا تصل النوبه الى ارث الکافر، فرق نمی کنه این نصرانی بوده مرده اصلا مسلمان نشده ولی الان فرزندانش متفاوتن مسلمون و کافرون، یرث المسلمون دون الکافرون، یا نه نصرانی بوده مسلمان شده بعد از آنه که مسلمان شده مرتد شده نصرانی شده حالا مات، فرقی نمی کنه با وجود وارث مسلم لا یرث الوارث الکافر.
اینا کارشو به دعوا بکشه محکمه برن، کدوم محکمه برن؟ نصرانی برن یا اسلام؟ اون بچه ای که کار مسیحیه میگه بریم محکمه خودمون که مسیحیه، پدرمون هم مسیحی بوده، این مسلمانی که بریم محکمه حکومت اسلامی چسیزه؟ اینجا
اگر تحت حکومت اسلامی باشه باید اسلام
بره، بله دیگه تحت حکومت اسلامی باشه باید به محکمه اسلام بره،
بله محکمه اسلامی هم میگه طبق قانون خودش هم باید چیز بشه. خب
نه ببینید بحث سر اینه که اینجا نمیتونه بگه، برای این که اگر چنانچه این همه روایات داریم اگر وارث هم مسلمه و هم کافر نوبت به کافر نمیرسه، نوبت به کافر نمیرسه، وقتی نوبت به کافر نمیرسه این همه روایات رو ما نمیتونیم کنار بگذاریم، با وجود وارث مؤمن و مسلم نوبت به وارث کافر نمیرسه. لذا فرمودی این است که خیلی روشن روایت و لذا به نظر میاد بیان مشهور اینجا مقبول نیست، کلام مرحوم آقای خویی طبق این روایات کلام قوی هست، روایات صحیح هم هست، صحیحه و معتبره، مگر این کسی اون مبنا را بپذیره که مشهور اگر از روایتی اعراض بکنه عامل ضعف میشه که اون مبنا مبنای مقبولی نیست. به نظر حقیر میاد که بیان مرحوم آقای خویی و برخی از شاگردان ایشون که به پیروی از ایشون چنین فتوایی رو خلاف مشهور فرمودن حق با اینهاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالتو خوبه انشاءالله. الهی
اصلا من یه دونه